استاد ارجمند جناب آقای حسن رحیم‌پور ازقدی عضو محترم شورای انقلاب فرهنگی به جهت ادامه سلسله مباحث درس هایی که در رابطه با مفهوم شناسی بازار اسلامی توسط ایشان برای شما خوبان بیان خواهد گردید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در ادامه تعریف شاخصهای بازار اسلامی، بازار کار، تولید، توزیع اسلامی و الگوی مصرف، در این جلسه به نکات دیگه‌ای میپردازیم. در مقدمه بنده هم تسلیت عرض میکنم فقدان آیت الله آقای مهدوی کنی رو که هم امام جمعه بودند در همین دانشگاه، در همین مصلا، عضو شورای انقلاب و از نسل اول انقلاب که شاهد زندان‌ها و مبارزات، شکنجه‌ها و تبعیدها از دوران شاه و از آغاز تشکیل حاکمیت و نظام انقلاب درگیر مسئولیت‌های مختلف بود ایشان. و من اینجا به خصوص به یک خصوصیتی در ایشون می‌خوام اشاره بکنم که برام جالب بود در این ایام که تشییع جنازه ایشون در همین محل بود و در رسانه ها می دیدم که اشخاص مختلف از جناح‌های مختلف همه دارن به او اقرار می کنن و این نکته بسیار جالبی است. اعتراف افراد و جناح‌های مختلف، حتی مخالفین فکری ایشون، به صداقت و صراحت ایشان از سالهای زندان در زمان شاهش تا لحظه مرگ و از دنیا رفتن. و این خصلت بسیار مهمی است، در سیاسیون این خصلت خیلی کم پیدا میشه. ممکنه حتی با بعضی از مواضع ایشان کسی اختلاف نظر داشته باشه، ولی در این حال شما دیدید همه اعتراف کردن که ظاهر و باطن ایشون همیشه یکی بود. تکلیف همه با یک چنین کسی روشن بود، تکلیف موافق و مخالف و منتقد و حتی بی نظر، کسی که نسبت خاص فکری سیاسی با ایشان یا امثال ایشان نداشت، اما تکلیف آدم با کسی مثل آقای مهدوی روشن بود. بسیاری از سیاسیون روحانی و غیر روحانی رو تا آخر نمیشه شناخت. خدمات میکنن، حسن نیتهایی دارن، اما تا آخر نمیشه فهمید این حرفی که این فرد داره میزنه در جلسه خصوصی یا موضع گیری که میکنه در عرصه عمومی، این داره تاکتیک میزنه یا واقعا عقیده اوست. بسیاری رو ما تجربه کردیم، از بزرگان تا کوچکترها، که واقعا تا آخر نمیشه تشخیص داد اینا سیاست باز و سیاسی کارند یا دنبال اصلاحند، آیا به اقتضاء زمانه حرف میزنند یا به اقتضاء منافعشون. آقای مهدوی کنی حتی کسانی که باش اختلاف نظر داشتن می دانستن ایشان هر چی میگه همون چیزیست که بهش معتقده. خلوت و جلوتش از این جهت متفاوت نبود. به اقتضاء منافع سخن گفتن حرف درست، به اقتضاء زمان سخن گفتن روش درستی است، اما به اقتضاء منافع سخن گفتن و موضع گرفتن روش منافقانه است. به اقتضاء زمانه یعنی اصول یکیست، ادلش روشنه، اما در شرایط مختلف گاهی همه چیز رو با هر لحنی نباید گفت، گاهی حتی باید سکوت کرد، اما اون چه که به زبان میاری و میگی و موضع میگیری باید واقعا بهش معتقد باشی و براش دلیل عقلی و حجت شرعی داشته باشی. من فکر میکنم همه توافق داشتن که آقای مهدوی کنی یک چنین شخصی بود. عقیدش همون چیزی بود که میگفت. عقاید دینی و سیاسی کسانی عوض میشه و به هیچ کس نمیگن. در طول این 35 سال تغییر موضع کسانی دادن و به مردم نگفتن و نمیگن. مواضع حتی اعتقادی دینیشون عوض میشه، مواضع سیاسیشون عوض میشه. سیاسیون کسانی هستند که شما وقتی باشون مواجه میشید، سیاسی کارها که تو همه جناح‌های هم هستن، جناح راست و چپ، یه اسمای مندرآوردی که میدارن، چون این افرادی تو همه تیپ ها ما دیدیم که نمیدونیم میخوان شما رو مصرف کنن و تاریخ مصرفت که تمام شد دورت بندازن، یا اینا برادران ایمانی تو هستند، همفکران عقیدتی تو هستند، تو یک سنگر، تو یک خاکریز دارید با دشمن خدا و خلق مبارزه میکنید. خیلی ها رو تا آخر نمیشه فهمید، اینا کاسبن یا مجاهدن، نمیشه فهمید کی با کی موافقن، با کی مخالفن و چرا. اما ایشون از جمله کسانی بود که این نقطه ضعف رو واقعا نداشت. من با آقای مهدوی کنی ارتباط نزدیکی نداشتم، ایشون رو شاید یکی دو بار دعوت کردن ایشون به دانشگاه امام صادق یا بعضی از جلسات من رفتم، یکی دو بار من ایشون رو زیارت کردم از نزدیک و برام تو همون یکی دو تا ملاقات این مسئله واقعا مسجل شد که اون چه که از دور میشنیدم یا خوندم، مثلا در کتاب خاطرات ایشون چند وقت پیشا نگاه میکردم، همونی که دیدم همونیست که قبلا شنیده بودم. یعنی نه به خاطر یک اختلاف نظر یا یک خطا برخورد حذفی خشن، نه به خاطر جلب توجه و همکاری دیگران و مریدبازی، سهلنگاری کردن و وادادگی و سازشکاری. چون بعضی هستن از میگن آقا فلانی داره کار میکنه، اگر کار خوب میکنه میگن ازش خیلی تعریف نکن، پررو میشه، جلو خودش نگین، پررو میشه. اگر باش اختلاف نظری پیدا بکنن به خشنترین وجهی برخورد میکنن، میگن نقد نکن، نقد نمیکنن، نقشه میکشن چجوری خرابش کنن به جای اینکه نقدش کنن، تعریف نمیکنن تا طرف پررو نشه. نمیفهمن که تشویق و تنبیه ملاکات اسلامی و اخلاقی داره و شما باید تشویق و تنبیه افراد رو به حسب کاری که کردن شفاف و صادقانه انجام بدید. کسانی هستن تو عالم سیاست وارد میشن، تسلیم مطلق از دیگران میخوان، تمکین مطلق میخوان، میخوان همه یه جور حرف بزنن، یه دیکتاتوری درست میکنن یا به اسم روشنفکری یا دیکتاتوری انقلابی به اصطلاح. ولی یک نقطه بسیار مثبتی که در ایشان همه شهادت دادن، من دیدم تو این ایام حتی کسانی که با ایشان اختلاف نظر داشتن و علیه ایشان در سالهای گذشته موضع گرفته بودن، من میدیدم همه دارن میگن رو این قضیه همه اجماع دارن که مرحوم آقای مهدوی کنی با هر کس به هر اندازه ای که موافق یا مخالف بود با استدلال حرف میزد و برخورد بیش از حد متعارف هم نداشت. تو این کتاب خاطرات ایشون من دیدم که حتی ایشون با مخالفین، یعنی با کسانی که ایشون علیه اونا موضع گرفت بر سر انقلاب نه بر سر مسائل شخصی، مثل مرحوم بازرگان و دیگران، حتی اونجا من می‌دیدم توی خاطراتش آقای مهدوی حد نگه می‌دارن، یعنی میگن اینا این خدمات رو داشتن ولی این انحرافات رو پیدا کردن، ما تا اینجا با کاراشون موافقیم، از اینجا به بعد با این کار با این موضع‌گیریش مخالفیم. اینا یعنی انصاف و تقوای اسلامی در برخورد. از اون طرف ایشون تو همین کتاب خاطراتش نوشته دو سه مورد رو نوشته که با امام اختلاف نظر داشته یا با رهبری اختلاف نظر داشته، سر مسائلی مثل لانه جاسوسی و اختیارات و حکومتی و اینها، احکام اولی و ثانوی تو حوزه مباحث اقتصاد. و خیلی صریح ایشون تو خاطراتش میگه اینا رو خیلی شفاف در حضور امام یا در حضور رهبری مواضعش رو صادقانه صریح استدلالی میگه، بحث طلبگیشو میکنه، اما بعد که نظر امام رو میشنوه بیرون که میاد دیگه شروع نمیکنه علیه نظر امام حرف زدن و بگه نظر ما اینه، چون تا این لحظه بحث طلبگی و بحث استدلالی است و این وظیفه تو منطق شیعه ما تعبد محض نظری جز معصوم به هیچ کس لازم نیست داشته باشیم. اختلاف نظر آدم ممکنه حتی با امام با رهبرم داشته باشه، اصلا کسی که مجتهد و صاحب نظر باشه حتما با امام و با رهبری اختلاف نظر در مسائلی پیدا میکنه. این در فرهنگ شیعه عیب نیست، اتفاقا یک افتخاره. منتها عیب اینه که بعد از اینکه بحث نظری و طلبگی شد، بعد که امام یا ولی فقیه یک موضعی رو میگیره میگه آقا من تشخیص میدم مصلحت جامعه در اینه، دیگه باز راه نیفته بیرون جلسه شروع کنه همو حرفا رو باز موضع‌گیری ها رو بکنه. و این اشتباهی بود که مرحوم آقای منتظری کرد، یکی از اشتباهات. اختلاف نظرش رو با امام مطرح میکرد، بعد امام جواب میدادن، میگفتن این کار باید بشود، میامد بیرونشون دوباره همون حرفا رو تندتر میگفت. و این بود که به مفهوم اطاعت ناپذیری و خلاف بحث ولایت فقیه، در حالی که ایشون چندین جلد کتاب ولایت فقیه نوشتن در این قضیه. خب آقای مهدوی کنی تو خاطرات ایشون من این دو نکته مثبت رو دیدم، خواستم به سیاسیون امروز یادآوری کنم. یک، انصاف و تعادل در دوستی و دشمنی. اگر با کسی مخالفی نقاط مثبتش رو نفی نکن، بگو آقا این 4 تا نکته مثبت داشت ولی این نکات منفی است، در برابر این موضع منفی تو من وظیفه شرعی دارم، می ایستم تا آخر با تو مبارزه میکنم. و از اون طرف با امام اختلاف نظر داشته باشه یک کسی به عنوان یک آدم سیاسی، یک روحانی، صاحب نظر، مبارز، بحثاش هم شفاف و صادقانه بکنه بدون هیچ تملق و چاپلوسی، اما بعد که روشن شد نظر امام چیست، دیگه وقتی میاد بیرون دیگه شروع نکنه باز تضعیف امام و تضعیف رهبری و علیه اتحاد اجتماعی سخن گفتن. اینا بخشی از خصوصیات بسیار بسیار مهم و ارزش‌های متعالی بود که به نظر من در آقای مهدوی بود. خاطره که خود من ازشون دارم این بود که در جلسه که ایشون دعوت کردن، تو جلسه هم تشریف داشتن، یه بحثی ما کردیم، جلسه بعدی که باز به نظرم خدمت ایشون رسیدیم، همین 2-3 جلسه بود، بیشتر من ایشون از نزدیک زیارت نکردم، ایشون خیلی دوستانه و با محبت یک سوالی از من کرد، گفت شما این حرف رو در اون جلسه زدید، این جملهش اولا یه عالم تعریف و اینها بیش از حد که من ارزش داشت اون عرایز ما، و بعد خیلی صمیمی و صادقانه و شفاف ایشون پرسید که آقا اون جمله‌ای که در اون بحث گفتی این دوتا احتمال داشت، شما کدومش منظورت بود؟ یعنی سوال کرد. خب اینا یعنی شفافیت، یعنی صداقت، یعنی اخلاق، یعنی انصاف، و اینا چیزایی که متاسفانه تو بازار مبارزات سیاسی ما، فعالیت‌های سیاسی و جنایی ما خیلی کم یاب هست و کمبودش کاملا احساس میشه. برای ایشون طلب رحمت میکنیم و انشاءالله خداوند درجات ایشون رو متعالی بفرماید و مجاهدات ایشون قبل و پس از انقلاب رو پاداش خیر بده. و ایشان در تمام این مدت بعد از انقلاب هم نشون داد وارستگی داره و هیچ نوع وابستگی به این مقامات دنیوی در مباحث حکومتی نداشت. هر جا احساس وظیفه میکرد میامد، هر جا وظیفش نمیدید نمیامد. خب من عرضم رو با یک اظهار تأسفی شروع بکنم. یه تحقیقی دیدم، یکی از دوستان نشون داد، دو تا استاد دانشگاه در دانشگاه جورج واشنگتن در امریکا که به نظرم هر دوشون هم مسلمان هستن، شاید هم ایرانی باشن، یه تحقیقی کردن رو بازارهای 208 کشور در جهان با معیارهای قرآن و سنت میزان اسلامی بودن این بازارها رو بررسی کردن، یا جدولی تشکیل دادن. شاخصایی که آوردن اینه که هدفها همو اهدافی که در اسلام بیان میشه، یکی میزان عدالت و رشد ثابت اقتصادی، بحث اشتغال و مبارزه با بیکاری و مسئله شکوفایی، و بحث انطباق فعالیت‌های مالی با اصول فقه اسلامی و مسئله اخلاق اسلامی در بازار. یعنی دروغ نگن، کلاه همو بر ندارن، احتکار نکنن، گران فروشی نکنن و این قبیل مسائل. 12 تا اصل تو این پایان‌نامه استخراج کرده که همه اینا اصول اسلامی است. از مسئله اخلاق اسلامی، برابری فرصت‌ها، محیط کار، بحث صداقت، بحث بیمه، بحث چه، مسئله آموزش، حداقل رفاه، توزیع برابر ثروت، مسئله زیرساخت خدمات، نرخ پسنداز، بحث دلالی و ربا و سفته‌بازی، و بحث حداقل رفاه، استانداردهای اینجوری، اینا رو که بررسی کرده، اونه که مایه تأسف اینه، بین 208 کشور در جهان، بالاترین کشور مسلمانی که به استانداردهای بازار اسلامی نزدیک بوده، بین 208 کشور جهان کشور 33 که گفتن مالزی است مثلا. یعنی 33 کشور اول در انطباق با شاخصهای بازار اسلامی 33 تا کشور غیر مسلمان هن. اینا چیزایی است که باعث تأسفه. 33 کشور غیر مسلمان بازارهاشون از تمام کشورهای اسلامی اسلامی تر است و اولین کشور اسلامی که مالزی است 33. کشورهای بخصوص اسکاندیناوی، سوئد، دانمارک، فنلاند، نروژ، اینا در رأس هستند. یعنی بازارهای اینا تو دنیا از همه بازارهای جهان اسلامی تر است. کشورهایی که مسلمان نیستند، یعنی تو بازارشون کمتر دروغ میگن، تو بازارشون کلاه هم رو بر نمیدارن، کمتر بر میدارن، گران فروشی نمی کنن، قسم نمی خورن، تهمت نمی زنن، سفته بازی و ربا کمتره و و و و متاسفانه ایران در رده های خیلی پایینه، تو رده های متوسطه، یعنی بین 208 کشور جهان ایران حدود 100 و چندمین کشوره. ما همه ادعا و مشروعیتمون به این مربوط بود و هست که بازار ما، فرهنگ ما، خانواده های ما اسلامی باشن. یه وقتی رهبری تعبیر بسیار مهم و تلخی به کار برد، ایشون گفتن که حالا که نگاه میکنیم میبینیم در این 35 سال ما به لحاظ شاخصهای مادی توسعه اتفاقا خیلی جلو رفتیم. یعنی اینقدر روستاهایی که برق رفت، جاده رفت، آب رفت، اینقدر آبادی، این همه سد زدید، این همه امکانات رفاهی رسوندید. اصلا جامعه ایران طبق شاخصهای جهانی هر 11 سال سطح رفاهش دو برابر شده که این تو دنیا سرعت رفاه اینقدر کمتر کشوری بوده. تو شاخصهای مادی توسعه اتفاقا جلو رفتیم. 100,000 دانشجوی قبل انقلاب شده 5 میلیون خورده دانشجو. تو دنیا همچی سرعتی نبوده. اما اتفاقا اونجایی که عقب موندیم شاخصهای فرهنگی، اخلاقی و معنوی و تربیتی بود، یعنی همون چیزی که ادعای اصلی ما بود. ما تو مباحث تربیتی و فرهنگی برادران و خواهران عقب افتادیم، نه فقط از شعارهای خودمون عقب افتادیم، از شاخصهای رسمی سکولار دنیا هم متاسفانه در یک جایی داریم عقب میفتیم. این مسئله است که باید علاجش کرد. شاخصهاش هم روشنه. هر وقت میزان طلاق، میزان تشکیل پرونده در دادگاه‌ها، میزان معتاد به مواد مخدر کم شد، معلوم میشه این جامعه به لحاظ فرهنگی اسلامی تر شده است. هر وقت بازارهای ما با همین شاخصها نزدیکتر شد، وقت معلوم میشه که ما اسلامی تر شدیم. اسلام تو این قضیه چیزی کم نگذاشت. مکتب ما تو این قضیه غنی‌ترین مکتب جهانه. برای اصلاح بازار هم از مسائل وجدان کار و مسائل درونی فرد شروع کرد، تا فرهنگسازی و تربیت اجتماعی، تا عدالت اقتصادی تو جامعه، تا نظارت حاکمیتی با اعمال قاطع قانون و به تعبیر قرآن شریف حدید. حدید آهن و پولاد در کنار میزان و ترازو و در کنار کتاب، یعنی معرفت، عدالت و در کنارش اقتدار. از یک طرف در روایات ما فرمودن کسانی که تو عرصه اقتصاد و سیاست یا هر عرصه اجتماعی وارد میشن، فرمودن اجعل نفسک میزانا لغیرک، یعنی وجدان کاری، یعنی هر کاری میخواید بکنید خودتون رو معیار و ترازو قرار بدید، ببین این کار رو با تو بکنن تو چه عکس العملی خواهی داشت، بعد این کار رو با دیگران انجام بده، بعد این حرف رو به دیگران بگو. همین یک قانون اگه انجام بشه، میزان طلاق‌ها و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی ما به 1/3 خواهد رسید. میزان کلاهبرداری و چک‌های بی‌محل توی جامعه به 1/1000 خواهد رسید. سالی چند هزار چک بی‌محل داره صادر میشه تو بازار ما. خب برید آمارشو ببینید. اینا کجا با مسلمانی قابل جمعه؟ هم از درون شروع کرد اسلام، فرمود که آقا هر کسی خودش رو روحیات و منفعت خواهی خودش رو میزان قرار بده، وجدان کاری و اقتصادی تو فعال کن، بر اون اساس با دیگران به همون شکل معامله کن. از یک طرف در روایات فرمودن رقابت سگی، تکالب، کلب یعنی سگ، تکالب یعنی رقابت سگی، تو روایات ما این تعبیر به کار رفته، میفرمان تو بازار رقابت سگی به هم نکنید، مثل سگها که همدیگر رو گاز میگیرن تا لقمه همدیگر رو از جلوی هم دیگه بردارند. امام صادق علیه السلام فرمودن نهى رسول الله صلوات الله علیه و آله ان يدخل الرجل في صوم اخيه. امام صادق فرمودن رسول الله حرام کرد که اگر میبینی دو نفر دارن با هم معامله میکنن، با یه زرنگی خود تو بندازی وسط. این حرام است که این معامله او دوتا جوش نخوره با تو معامله کنه. فرمود باید کاملا بنشینی در حاشیه، بگذاری اونا مذاکراتشونو بکنن، اگر معاملهشون صورت نگرفت و مطمئن شدی به هم خورده، اون وقت بری جلو، نه این که خود تو وسط معامله دیگران بندازی. هر نوع دخالت برای تخریب یک معامله به نفع خودت، امام صادق فرمودن رسول الله حرام کردن. از اون طرف فرمودن هر نوع تجارت و معامله و روشی در بازار و اقتصاد که باعث بشه شما از یک کسی دیگه آویزان بشی، یعنی یک کسای دیگه کار کنن سودشو تو ببری، فرمودن پست‌ترین مردم است. این روایت رو باید همه جا سردر اقتصاد و بانک و بازار و بیمه و کارخانه ها و همه جا نوشت. فرمودن شر الناس من جعل کله علی الناس. رسول الله فرمودن که پست‌ترین و کثیف‌ترین و بدترین مردم کسانی هستند که بارشون رو میندازن رو دوش دیگران، آویزون میشن از بقیه، میخوان یه عده زیاد عرق بریزن و کار کنن سودشو اینا ببرن، چه به شکل ربا چه به شکل سود و پول مفت. فرمودن پست‌ترین و کثیف‌ترین مردم کسانی هستند که رو دوش دیگران آویزان میشن، میخوان یه عده دیگه کار بکنن اینا مصرف بکنن. بطالون فی النهار، روز که وقت کار است اینا بطالن، عمر و وقتشون رو بی خود میگذرونن و اهل کار اهل تلاش نیستن، نه کار علمی، نه کار فرهنگی، نه کار بازار، نه کار اقتصاد، نه کار صنعتی، نه کشاورزی، نه امنیت جامعه، هیچ کار نمیکنن، هیچ خدمتی به خانوادهش و به جامعه نمیکنه، سالمه، میتونه بکنه و نمیکنه، نه کار خونه میکنه، نه کار بیرون میکنه، نه کار اقتصادی، نه کار فرهنگی، نه چه هیچی. فرمود که بدترین مردم کسانی هستند که بطالند. بطال یعنی آدمای بیکار مفخور. و از اون طرف به مسئولیت ثروتمندان اشاره کرد. این تعبیر حضرت امیر علیه السلام که در نهج البلاغه در کلمات قصار است، حکمت 320 در نهج البلاغه، خیلی معنا داره. فرمودن ما جاء فقیر الا بما منع غنی. فرمودن هیچ کسی، هیچ فقیری گرسنه نشد، هیچ گرسنه‌ای پیدا نمی‌کنی الا ای که یک ثروتمندی مانع سیر شدن او شده. هیچ فقیری، هیچ گرسنه‌ای، امام علی سلام الله علیه فرمود در دنیا نیست، فرد گرسنه، خانواده گرسنه، ملت‌های گرسنه و فقیر، که شما میدونید امروز طبق آمار رسمی نزدیک به 1 میلیارد انسان در دنیا، از این 7 میلیارد 780 میلیون حداقل هر شب گرسنه میخوابن تو دنیا، و روزی چند صد و چند هزار آدم تو دنیا دارن از گشنگی میمیرن، فقط از گشنگی. امیرالمومنین فرمودن در نهج البلاغه که هیچ فقیری گرسنه نشد الا اینکه یک ثروتمند و سرمایه‌داری مانع رسیدن او شده است به سهمش از دنیا و زندگی، یک کاری کرده که این نرسه به حقش، ولو ای که توجیهش هم بکنه. پس از این مباحث هست تا بعد توکل به خداوند. خب تو روایت ما میفرمان آقا فرق بازار اسلامی و غیر اسلامی اینه که مؤمن با ایمانش و با توکلش وارد بازار میشه، نه ای که ایمان و توکل و پشت در بازار بذاره فقط توکلتو علی الله به زبان بگیم و بعد وارد بازار بشیم. توکل گفتنی نیست، کردنی است. توکل یه فعل است، یک قول نیست. ما خیال میکنیم توکل همین که میگیم توکلتو علی الله، این دیگه توکل شد. این اظهار توکل است. خود توکل یک امر واقعی و قلبی است. من برای که این روشن بشه این روایت هم عرض بکنم. توکل توهم نیست، کار و ایمان به ای که خداوند رازق بلکه رزاق است، عقل به علاوه تقوا، این دوتا با هم میشه توکل. یک کسی به نام ابو طیار تاجر کوفی است، بازرگانی است، ورشکست شده در کوفه، طلبکارا ریختن سرش، یه مغازه داره خالی از جنس، فرار میکنه تقریبا، میاد مدینه زیارت قبر پیغمبر که به اصطلاح متوسل شه به خداوند به برکت پیغمبر که این مشکلش حل شه. آمده مدینه میاد خدمت امام صادق علیه السلام، میاد و گریه میکنه و میگه آقا من وضعم اینجوری شده و هیچی ندارم، هیچ کار نمیتونم بکنم، حتی مغازم اجاره‌ای خالی دیگه نون شب زن و بچه‌م ندارم و من فرار کردم آمدم اینجا به شما پناه آوردم یک چه کار بکنم. امام فرمودن حالا کمکی من بهت میکنم، اما مسئله اصلی تو بهت میگم چطور حل میشه. ازش پرسیدن مغازه‌تو هنوز داری؟ گفت بله، البته اجاره‌ای و مستأجرم، صاحب مغازه‌ام پولش رو میخواد، من میترسم الان برم مغازه رو باز کنم سر برسه بگه اجاره‌های عقب مونده شو بده. امام فرمودن اشکال نداره. فرمودن که برگرد کوفه، برو مغازه‌ت مثل همیشه بلکه بهتر از همیشه مغازه‌تو آب و جارو کن، تار عنکبوتاشو بزن بکن تمیز و مرتب انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، با لبخند برو به مغازه‌ت بنشین، اذا اردت ان تخرج الى سوقك فصل ركعتين، دو رکعت نماز بخون، بعد این ذکر رو بگو. بعضیا در ضمن توجه کنین، فکر میکنن این ذکرها باز همو الفاظش کافی است، این ذکرها معنا داره، علاوه بر این که بخشی از این ذکرها اجازه افراد صاحب نفس و صاحب اجازه رو میخواد، اعتقاد واقعی صادقانه به اون ذکری که داری میگی میخواد و او اعتقاد یک لوازم عملی داره، صرف این نیست. امام صادق فرمودن دو رکعت نماز بخون و بعد بگو توجهت و بلا حول منی ولا قوه ولکن به حول که یا رب و قوتک فانت حولی و منک قوتی، سه بار تو این ذکر تکرار میشه که من هیچ کارم و خدایا تو همه کاری، رزق و همه چی در دست توست، خدایا من آمدم به سمت کار چون از بیکاری و مفتخوری و حرام خوری ما رو پرهیز دادی، من دوباره برگشتم به این خط مقدم جبهه کار با این که هیچ امید مادی ندارم. امام صادق بهش گفتن، گفت آقا مغازم خالیه، برم مغازه چی رو باز کنم؟ امام فرمودن مغازه خالی رو برو جارو کن و باز کن. گفت آقا هیچ چی توش جنسی ندارم. فرمودن اب نداره، جارو کن تمیز مرتب، برو بشین با لبخند و این ذکر تو قلبت باشه نه بر زبانت فقط، بگو خدا یا هیچ حول و قوه ای ندارم، من به نیروی شکست خورده خودم اعتماد نمی کنم، به قدرت شکست ناپذیر تو اعتماد می کنم و این رو عمیقا معتقد باش، برو بنشین، این میشه توکل، کار کن و ایمان داشته باش که خداوند تو رو رها نخواهد کرد. اتفاقی که اون روز اول برش افتاده خود این بعدا نقل میکنه، ابو طیار میگه که من رفتم این کارو کردم، اول مردد بودم، با خودم گفتم دیوانه، مغازه خالی، این همه طلبکار بدون جنس، یعنی چی که برم بخندم و دو رکعت نماز بخونم و محکم و مطمئن تو مغازم بنشینم؟ حالا یک کسی آمد گفت آمدی اینجا چی بفروشی؟ دیوانه، من بهش چی بگم تو مغازه خالی؟ در این حال میگه من گفتم باید تصمیممو بگیرم، یا به این حرفا عقیده دارم یا ندارم، این وقتیه که من باید خودم رو امتحان کنم ببینم اهل توکل هستم یا نیستم. ایشون میره و اون روز اتفاقا جالبه، امام بهش فرمودن که حتی با این وضع هم از انفاق به دیگران کوتاهی نکن، از خدمت به دیگران کوتاهی نکن. میگه من آمدم تو مغازه خالی نشستم، هنوز شروع نشده بود یه آقای آمد گفت که آقا ببخشید من وضعم خیلی خرابه، میشه نصف مغازه تو میشه به من اجاره بدی؟ من جنسام اگه فروش رفت از پول اینا بهت بدم. میگه ما گفتیم که حالا باز از ما بدبخترم، باز این پیدا شده از من اینو میخواد. گفتم بیا بشین، ما که مغازه ما خالیه، این نصفش هم مال تو. یه آمد نشست، یک کم گذشت دیدم که دارن میان ازش پارچه میخرن. گفتم میشه تو هم یک کم از این پارچه ها به من قرض بدی من بفروشم که من بعد حق تو رو بدم، سود خودم هم بردارم؟ گفت آره. گفتم من این اجاره این نصف مغازه رو نمیخوام، به جاش پارچه بده به من. میگه ما هم پارچه گرفتیم. اون روزم اتفاقا هوا انقدر سرد شد و بیش از روزهای دیگه مردم همطور میامدن گر رو گر تو بازار. میگه اون روز صبح تا غروب تمام پارچه ها رو از ما دوتا خریدم و پولی به دست من آمد که من دیگه از فردا مدام کار کردم و آمدم با این دو شرط که وقتی دستم تنگه به دیگران بازم کمک کنم، دومی که وسوسه نشم که مفتخوری کنم. و بعد از اون میگه به مدت بسیار کوتاهی تمام مشکلات من حل شد. خب اینا رو ما به عنوان قصه رو منبر و یه برابر به هم میگیم، ولی توکل واقعی توکلتو علی الله گفتن نیست، اینا توکل واقعی است. پس ببینید این جنبندی تا اینجا برای تشکیل یک بازار اسلامی باید هم فرهنگ سازی بشه، تربیت باید بشیم ما، باید به این حرفایی که توی منبرها و اینا میگیم و میشنویم، تو عاشورا و تاسوعا و اینا میگیم و میشنویم، به اینا واقعا باید عقیده داشته باشیم، تو بازارم به اینا عمل کنیم، نه ای که تو بازار هر طور دلمون بخواد کار میکنیم و چک میکشیم و سفته و دلال بازی و فر و ربا و اینا و بعد سود به هر قیمت، معامله فلان کس رو خراب کردن برای که ما باش معامله کنیم، جنس رو گران فروختن، احتکار کردن، از اون طرف هم تو مجلس روزه و عزاداری و اینا بیام شرکت بکنیم، اینا نمیشه. در فرهنگ اسلام هم فرهنگ سازی شد و میشده، هم برخورد قاطع عادلانه نظارتی و حکومتی. همون امیرالمؤمنینی که در جلسه اول یا دوم خدمتتون عرض کردم که ایشون هر روز میآمد به بازار، از مرکز خلافت با شلاق میآمد تو بازار، شلاق علی ابن ابی طالب تازیانه رو دوشش بود و میآمد تو بازارهای کوفه رو یکی یکی به هر بازاری سر میزد، جلوی هر بازار به تجار میفرمود که ای بازرگانان، ای اهل بازار، از خدا بترسید، اتقوا الله. همه مغازه‌ها رو ول می‌کردن، میآمدن ببینن خلیفه، موعظه خلیفه رو گوش کنن اول صبح، بعد برن به کارشون برسن. موعظه هم عرض کردم چی بود، میفرمود که سهل المعامله باشید، بر هم سخت نگیرید در معاملات، به اموالتون با آسان گرفتن در خرید و فروش و راضی شدن به سود کمتر به اموالتون برکت بدید. ممکنه پول بیشتری گیر بیاری، خرج دوا درمون و بدبختیات میشه، لزومن هر کی پول بیشتری در میاره زندگی راحت تری ندارد، مشکلات بیشتری میاد با همو پول، رضایت میزان رضایتت از زندگی بیشتر نمیشه، حتی از رضایت دنیویت. فرمودند با یکدیگر با مهربانی و خوشرویی برخورد کنید، ستم نکنید به هم، با هم منصف باشید، دنبال سود زیادی نباشید، دور ربا نگردید، اجناس مردم رو با حرام آلوده نکنید، جزء مفسدین فی الارض نشید و دروغ نگید، فحش ندید، جنس رو احتکار نکنید، با هم مهربان باشید، سوگند نخورید و به یکدیگر آسان بگیرید. اینا رو میگفت، اما شلاق علی هم بود، تازیانه علی هم همراهش بود. فرمان داد هر کس کالاهای عمومی رو احتکار میکنه، در انبارشو باز کنید، تمام اموالشو بریزید وسط بازار و بگید مردم بیان بردارن به ارزان ترین قیمت ببرن، مجازاتش کنید و جلوی جمع تنبیهش کنید. هر کس کالایی رو که مردم بهش احتیاج دارن و کمه تو بازار انبار کرده یک جایی که بعدن سود بیشتری کنه. همین امیرالمؤمنین فرمود که قانونی گذاشت برای نظارت بر اماکن عمومی، خود ایشون اولین رئیس نظارت بر بازار بود. می فرمود جنس کالاهای حرام رو اجازه ندید بیارن تو بازار، اگر کسی ماهی بیفلس و ماهی های خاردار مارماهی می آورد، اگر کسی توی مغازه به ناموس مردم نگاه بد کرده بود، اینا رو تازیانه می زد. امیرالمومنین می فرمود چلاقشون بزنید و ادبشون کنید. حتی شغلهای به اصطلاح فرهنگی، کالاهای فرهنگی تولید می کنن بعضی ها، از خرافه و چرند و حق و باطل مخلوط، ولی مشتری پیدا میکنن. حالا نمونه های امروزیش توی حوزه های مثلا نمیدونم فیلم و رمان و فلان و ارتباطات، همین کالاهای فرهنگی به اصطلاح اسمش میذارن کالا، خیلی جالبه، به فرهنگ رم تبدیل میکنن به کالا، یعنی تابع عرضه و تقاضای مادی و سودمحوری. فرهنگ کالا نیست، البته به شکل کالا هم میتونه ظهور کنه، صنعت فرهنگ مهمه، تجارت فرهنگی معنا داره، اما ای که این رو صرفا فرهنگ رو به چشم کالا نگاه کنی این غلطه. یک نمونهش من فقط عرض کنم، امام صادق علیه السلام فرمودن که امیرالمومنین صلوات الله علیه یک روز آمدن در مسجد، دیدن یک کسی معرکه گرفته و داستان پردازی میکنه، قصاص، قصه های همینطوری از قدیم مخلوط، حق باطل، درست نادرست، به عنوان سرگرمی برای مردم، و چرندیات میگه وسطش حرفایی میزنه خلاف فرهنگ انبیا، خلاف موازین اسلامی. حضرت امیر همونجا در مسجد فرمودن که این حرفا چیه میگی شما اینجا داری به مردم میگی؟ گفت آقا هم فال هم تماشا، هم مرید مشتری پیدا میکنه و کاسبیه، هم مردم سرگرم میشن، وسطاش هم دوتا موعظه و رهنمود فرهنگی هم بهشون میده. امام فرمودن این چیزایی که الان نقد کردی که توش چند تا دروغ و خرافه بود که همیشه همینا رو میگی؟ گفت بله. فرمودن یک بار دیگه اگر این کار تکرار بشه مجازات خواهی شد. و دفعه بعدی که این کار تکرار شد، حضرت امیر فرمودن او رو تو خود مسجد شلاقش زدن و از مسجد بیرونش کردن، گفتن دیگه اجازه ندید بیاد اینجا. به این بهانه که ما داریم کار به اصطلاح فرهنگی میکنیم که توش سرگرمی هم فال هم تماشا، چرندیات و حق و باطل همه چی مخلوط. که حالا او زمان اگر این شغل تحت عنوان بعضی از جلسات شعر و نمیدونم معرکه گیری و اینا بود، امروز با ابزار جدید که خب خیلی بیشتر و رایج‌تره. مسئله بعدی که اینو آوردم، یک چیزی آوردم خدمتتون، سندیه که فکر میکنم تا به حال ندیدید. من اینو خواهش میکنم همه دقت کنن. اینا حالا این اون چی که گفتیم و در جلسات بعد باز خواهیم گفت آیات و روایاته، اما یک سندی براتون آوردم، یک سند تاریخی خدمتتون عرض میکنم. 1000 سال پیش و چند موردش 700 سال پیش در بازارهای اسلامی ببینید چه جور نظارتی برقرار بوده راجع به اینکه چه کالایی و چگونه تو بازار عرضه بشود یا عرضه نشود. این رو من مطمئنم اغلب شما اینو نخوندید و نشنیدید و نمیدونم چرا اینا تر نمیشه. ببینید ما یک اصلی داریم و داشتیم تحت عنوان حسبه و امور حسبیه، که حالا من راجع به این به لحاظ فقهی نمیخوام الان وارد بحث بشم، ولی اجمالا اگر بخواید بدونیم چیه، همین کارهای تقریبا اکثر کارهایی که الان حکومت ها انجام میدن، قوه مجریه، وزارتخانه های مختلف دارن انجام میدن، وزارت نمیدونم بهداشت، وزارت بازرگانی، وزارت چی، وزارت علوم، تقریبا اینا همه هم امور حسبی است. اینا هم که میگفتن بعضی از این افراد که نگاه غیر حکومتی و غیر تمدن ساز به فقه داشتن، به خصوص بعضی متحجرین، میگفتن آقا این حکومت، تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه کجای روایات ما، کجای فقه ما آمده؟ اینا دنبال کلمه مثلا کابینه و هیئت دولت مثل که تو روایات و کتب فقهی میگردن. میگفتن آقا ما توی منابع فقط 3 تا ولایت دیدیم، دیگه چیزی دیگه بیشتر ازی به عنوان مسئله ولایت و حکومت نبوده. یکی ولایت قضا بوده و یکی ولایت افتا و یکی هم ولایت حسبه. ولایت قضا یعنی همین دادگاه، قوه قضاییه. به یکی از این آقایون من عرض کردم، گفتم آقا اصلا امامم بیش از این 3 تا چیزی دیگه نگفته، ولایت فقیه همین 3 تاست، بیشتر نیست. اصلا ما ولایت فقیه نمیخوایم، شما با ولایت فقیه مخالفی، ما از خیر ولایت فقیه گذشتیم، همین 3 تایی که میگی. ولایت قضا چیه؟ قوه قضایی است که اصلا نهاد اصلی حاکمیت. هیچ حکومتی در دنیا قوه قضاییشو به مخالفین خودش نداده و نمیده، اصلا معنی نداره، قوام حاکمیت. ولایت افتا چیه بهش گفتم؟ گفتم آقا ولایت افتا چیه؟ ولایت افتا یعنی قانونگذاری، فتوا. افتا فقط تو امور عبادی که نیست که، در همه امور اجتماعی، اقتصادی، بازار، حکومت، روابط بین الملل. ولایت افتا یعنی قوه مقننه، قانونگذاری، و یعنی فرمانهای حکومتی در ایباب. سوم ولایت حسبه هست، ولایت امور حسبیه. امور حسبیه چیه؟ اینا چون دیدن یک زمانی بحث آبنبار و مسجد و پل بوده، خیال میکنن در همی حده، یا نمیدونم یک جنازه بدون صاحب مجهول الهویه افتاده برای کفن و دفنش، فکر میکنن ولایت حس در امور حسبیه همیناست. اینا حداقلشه. تمام اون چی که امروز حاکمیت های به اصطلاح مدرن در دنیا دارن انجام میدن، از مسئله بهداشت، امنیت، نظافت خیابان ها، چه همین کاری که شهرداری ها و وزارتخانه های دولتی میکنن، همه اینا هم امور حسبی است. یکیش هم مسئله وظیفه وزارت ارشاد و سازمان های بازرسی کل کشور و این چیزاست که مراقب باشن نظام اجتماعی، هم مردم هم حاکمیت، طبق ضوابط عام قانونی اسلامی عمل بکنن، که اینجا قانون و دادگاه وارد میشه. و در مسائل اخلاقی و فرهنگی هم بحث موعظه و مبارزه فرهنگی به اصطلاح، هر دوش. خب این همو امر به معروف و نهی از منکره. اصلا دلائل اصلی مسئله امور حسبیه که میگفتن شرطه امر به معروف نهی از منکر، یعنی پلیسی که مبارزه با ضد ارزش‌ها، دفاع از ارزش‌ها، از مباحث اقتصاد بازار تا مباحث اخلاقی، تا مسئله خانواده، تا مسئله فساد اخلاقی، تا مسائل وابستگی اقتصادی به دشمن، تا مسئله دزدی و کلاهبرداری در بازار، همه اینا به مسئله امر به معروف نهی از منکر مربوط میشه. دلایل قرآنیش روشنه و من اینجا دیگه وارد او نمیخوام بشم، چون فرصتم کافی نیست، زیاد نیست. اما فقط اشاره میکنم به این آیات الهی که اون چی که مربوط امور حسبیه در بازاره. من خواهش میکنم دقت کنید، بخشی از آیات قرآن که اصلا مسئله رو به وضوح وارد مسئله جبهه بندی توحید و شرک شده مربوط به مسئله بازاره. مثلا خدای متعال دو جا دو گروه رو محارب نامیده، یکی کسانی که امنیت اجتماعی مردم رو به هم میریزن، تهدید میکنن یا مسلحانه هجوم میارن و مردم تو یک خانواده یا محله تا یا کشور امنیتشون رو از دست میدن، اینا رو قرآن کریم میفرماد نامحاربن. پس یک، خدا میگه کسانی که امنیت اجتماعی مردم رو به هم میریزن، اینا با خدا اعلان جنگ دادن و باید بایشون جنگید. دو، میفرماد ربا و رباخاری، اینا امنیت اقتصادی جامعه رو به هم میریزن. خداوند به رباخار هم فرمود که اینم اعلام جنگ کرده به خدا و رسول و با اینا بجنگید. پس خداوند دو تا دشمن برای خودش تعریف کرده، هر دو کسانی هن که حقوق مردم، امنیت مردم رو به هم میزنن. یک، کسانی که امنیت اجتماعی رو به هم میریزن، امنیت اخلاقی رو به هم میریزن، مزاحم ناموس و جان و مال مردم میشن. دو، کسانی که امنیت اقتصادی رو به هم میریزن که هیچ کس نفهمه کی هر مقداری که کار میکنه آیا همونقدر پول میبره یا بیشتر یا کمتر، نشه هیچ اقتصادی رو پیش بینی و مدیریت کرد، مدیریت اخلاقی و حقوقی. ببینید بعضی آیات قرآن راجع به این قضیه، من فقط یکی دو تاش عرض بکنم، فرصت نیست به همش برسم. آیه 152 سوره مبارکه انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اوفو الکیل والمیزان بالقسط. اصلا مخاطبش بازاره، خداوند یک جای مستقیما با بازار، با فعالان اقتصادی و با حکومت، ادارات اقتصادی حکومتی خطاب فرمود. این اوفو حکم واجبه، مثل که همون خدایی که میگه نماز بخوان، نماز واجب است، همون خدا میفرماد که بر شما واجب است ترازوهاتون درست کار کنه، پیمانهاتون باید سالم و درست کار کند. کیل و میزان یعنی ترازو و پیمانها، یعنی خدای متعال میفرماد هر جامعه‌ای که میبینید ترازوهاش درست کار نمیکنه، پیمانها تو بازار درست کار نمیکنه، اون جامعه عاصی و نافرمان است، اون جامعه کافر است. چون این واجب الهیه، وفا کنید به ترازوهاتون و پیمانه هاتون باید درست کار کنند، وفا کنید بالقسط. قسط، جامعه اسلامی، بازار اسلامی اون جامعه و بازاری است که ترازوها و پیمانه هاش درست کار میکنه. این فرمان خدا. فرمود در آیه 19 سوره الرحمن فرمود لا تخسر المیزان، ترازوهاتون رو، حالا ترازو که میگن فقط همین ترازو هم نیست که رو میز میذارن توی معاملات کوچک، این ترازو یعنی تمام نظام‌های محاسبه و اندازه‌گیری در همه معاملات، نه فقط همین ترازوی خاص. فرمودن لا تخسروا المیزان، اون معیار اندازه سنجی و اندازه‌گیری هاتون رو دستکاری نکنید، به یکدیگر صدمه نزنید تو این قضیه، کم فروشی نکنید، میزان ها رو خراب نکنید. در آیه یک سوره متففین میفرماد وای بر اونها، کیا؟ اونها که اون چه میگیرند از اون چه میدهند بیشتر است، اونی که میدن به مردم در یک معامله کمتر است از اون چه که میگیرند، کم فروشن. خداوند میگه وای بر اونها. و بعد امر به معروف نهی از منکر رو واجب میدونه و از جمله در این عرصه و حوزه. دیدید بعضیا تو مسئولیت ها در تمام این 30 سال من دیدم، وقتی که میان سر کار، خب میبینن که یکی از وظایف حکومت دینی و اصلا یه فرق مهم حکومت دینی با حکومت غیر دینی اینه که امر به معروف نهی از منکر یه واجب و فریضه است که حکومت در این باب مسئولیت داره بیش از مردم، اما فقط حکومت نیست که مسئوله، مردم هم مسئوله. اینا نوبت وظیفه خودشون که میرسه میگن که کار یک دسته خاص نیست امر به معروف نهی از منکر، کار حکومتی نیست، باید کار غیر حکومتی باشه. میگن خب غیر حکومتی همه مردم یا یک دسته از مردم؟ قرآن میفرماد ولتکن منکم امتون، میفرماد همه باید بکنید، اما همه کارو نمیکنن، یه بخشی از شما باید باشن که مسئولیت ویژه به عهده بگیرن. معروف و منکر هم از مسائل اخلاقی و حجاب و این مباحث شروع میشه، اما به اینجا که ختم نمیشه، به همه مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین الملل مربوط میشه. من بخش آخر عرایزم خواهش میکنم بخشی از مسئولیت هایی که 1000 سال پیش، 700-800 سال پیش در بازارهای اسلامی، در همین ایران، در مصر، در اندلس، در بغداد حاکم بوده، اینا قوانین بازار اسلامی بوده، ریز به ریز و جز اعمال می شده و برش نظارت می شده. همین الانش که ما 1000 سال از این نامه ها گذشته، اینا نامه های حکومتی است که من بقیهش جلسه بعد می خونم، فرصت نمیشه همشو بخونم و اسنادش خدمتتون عرض می کنم، در منابع شیعه و سنی است. گوش کنین رو، دقیق و مشخص برای هر صنف تعیین می کردن که باید چگونه کار کنید، بهداشت مردم چگونه رعایت بشه. اینا بخشی از آیین نامه نظارت حکومتی بر بازارها بوده، دوباره میگم بین 700 تا 1000 سال قبل در جهان اسلام. الانش ما این دقت رو نداریم. یک، از نونوایی تا طباخی و آشپزخانه غذاها با تنور بوده. حکومت نظارت دقیق میکرده که تمام اصناف و مغازات تنورشون رو باید از گل پاکیزه درست بکنن و اگر خراب شد یه مرتبه با گلی که کف دکان ریخته آلوده به یک آلودگی هست ترمیم نکنن. حتی بیرون تنور رو با گل که تمیز نیست تعمیر نکنن. وادار کردن کباب پزان که روی گوشت خود نمک بپاشند و آن را در ظرف خالی و در بسته بگذارند، چون یخچال نبوده، تا از حشرات و مورچه در امان باشد. ممنوع است مخلوط کردن پیه و کبد و کلیه و دنبلان با کباب. پیه و اینا را حق نداری با کباب قاطی کنی. شما الان برو تو بازار رو ببین چه خبره. همین الانش ما از 1000 سال پیش عقب‌تریم. از 1000 سال پیش خودمون. از 1000 سال پیش همین جامعه اسلامی ایران. بعدی، نظارت بر درست کردن و پختن لکانه. لکانه یک چیزی بوده از این آشغال گوشتا می ساختن، مثل همین سوسیس کالباس الان. فیلم این کارخانه های سوسیس و کالباس رو برید تو اینترنت ببینید تا دیگه از شنیدن اسم اینا حالتون به هم بخوره. اون زمان اینا یک چیزایی درست میکردن به نام لکانه، من نمیدونم چیه دقیقا، شبیه همین کالباس و سوسیس بوده. میگه در آن تقلب گاهی میشد و لکانه پزان از گوشت های نامرغوب و آشغال و گوشت و امعا و احشاء حیوان داخل میکردن. حکومت امر کرده بود که هیچ کدوم از این مغازه‌ها حق ندارن آشغال گوشت و این چیزا رو داخل اینا بکنن و تابه‌هایی که ماهی تابه‌هایی که در آن لکانه میپزند باید کاملا تمیز میشد قبل از مصرف و بعد از مصرف باید شسته میشد. هر مغازه‌ای تخلف میکرد حکومت شلاقش میزد و جریمه میکرد و مغازه‌شو تعطیل میکرد. نظارت بر جگرپزان که جگر بزوگاو را با جگر گوسفند با هم نپزند، بلکه هر یک را جدا جدا تهیه کنند. مراقب باشند جگر تازه و جگر مانده مخلوط نشوند. جگری که صبح پخته می شود باید همان روز خریده و مصرف شود. جگری که صبح پخته شده با جگر عصر نباید در یک ظرف فروش برسد، باید بگن این جگر 4 ساعت پیش پخته شده، این جگر همین الان. و جالبتر اینه، میگه جگری که صبح پخته شده اگر تا عصر تو بازار بمانه، حکومت مجبور میکنه فروشنده رو که یا به قیمت ارزان و یا حتی به قیمت ارزان باید بفروشی و الا خود حکومتی رو مجانی به مردم میده، هر کی رد میشه به فقرا و اینا بخورن که یک وقت اینا رو نگه نداره فردا دوباره بخواد بفروشه. گوش کنن، این مسئولین مدیریت های اقتصادی ما، وزارتخانه های دولت و قوه قضاییه و حتی مجلس قانونگذار، من خواهش میکنم اینا رو گوش کنن. نگید اونا، حالا اون روایات رو میگه آقا اونا قرآن، اونا معصومن. خب اینا که معصوم نیستن دیگه، اینا هم آدمایی بودن مثل ما و شما 1000 سال قبل از ما تو همین جامعه. نظارت بر پخت بواردیان چیزی شبیه عدسی، لوبیا، شلغم، بریانی، بادمجان تا همه چیز را مخلوط نپزند، هر کس تخلف میکرد مجازات میشود. حیوان را با آلت سرتیز ذبح کنند که حیوان درد نکشد. پوست حیوان رو که میدمن درش باد میکنن که چیز بشه. قانون بوده که کسانی که دهانشان بوی بد میدهد حق ندارن پوست حیوان را باد کنند. یعنی حکومت مأمور داشته دهان قصابا رو بو میکشیده، دهانت بو نده یا وقت داری یه کارو میکنی. کسی که کباب میپزد دهانش بدبو نباشد. منع از ذبح گوسفند توسط قصابان در معبر عمومی در کوچه و خیابان ممنوعه. گوشت قصابی را بر در مغازه آویزان نکنند، آلوده می شود. این شالبه الان گوشت میری قصابی نمیفهمی این گوشت چه حیوانیه. گاهی میگه حکمی بود دم بز و آلت گوسفند باید تا آخر فروش گوشت بر پیکر گوسفند باقی باشد که خریدار بداند این گوشت قوچ است یا میش است یا بز. امر به قصاب که بعد از اتمام فروش گوشت روزانه باید روی تخته قصابی هم بشوید و هم نمک بپاشد. گوش کنید، تمام مغازه‌دارها باید قیمت کالا رو رو کالا می نوشتن، کاری که همه الان نمیشه. نظارت بر کار گرمابه‌داران که گرمابه تمیز و آب آن گرم باشد. کف حمام را با چیز زبر بمالند تا لغزندگی بر اثر صابون برطرف شود و کسی آسیب نبیند. کثافات خزینه باید هر روز شسته شود. آب خزینه باید هر روز یا هر دو روز عوض شود. مجاری آب را باید با پارچه تمیز بست تا آشغال وارد حمام نشود. مانع از شستن چرم و نمد توسط کفشدوز و نمدمال در حمام شوند که بوی آن مردم را آزار ندهد. نظارت بر کار سقایان، کوزه و مشک و سطل باید تمیز و پاکیزه باشد، روی آن پوشیده باشد، در معرض باد باشد که آب خنک شود و به مردم آب گرم نفروشند. بازرسی ناگهانی از دکان افراد، بستن دکان کسانی که ظرفشان کثیف است. هر مغازه‌ای که آب دریا یا رودخانه را با آب چاه مخلوط کند مجازات می شود. باید آب را از جای تمیز رودخانه بردارند ولو دور باشد، نه از جای نزدیک که کثیف است. بازرسی ناگهانی از دکانهای مشک سازان که مشک را از پوست حیوان تمیز و تزکیه شده درست کنند. مشک باید به رنگ درخشان و زرد باشد، اگر رنگ سیاه باشد از پوست میته بوده است. باید مشک‌های بزرگ را که می‌سازند از تکه‌های ستبر و سالم و بدون وصله باشد، چون لابلای وصله کثافت نفوذ می‌کند. هر کس تخلف کند تعذیر خواهد شد. گماردن افرادی مورد اعتماد و آشنا بر کار روغنکشی. روغنکشان سازندگان روغن نباید کنجد و کتان را مخلوط کنند مگر آنکه مشتری بداند. باید قبل از آن را به خوبی بشویند. قبل از روغنکشی لباس آستیندار بپوشند تا قطرات عرق دستشان در روغن نریزد. صورت و دهان و بینی خود را ببندند تا آب دهان و بینی در خمیر روغن نیفتد. هر کس برای مردم غذا آماده می کند باید دستها شسته، لباس با آستین و سفید و دهان و بینی بسته باشد. تو تمام مغازه ها دادن مجوز فروش گیاهان دارویی داروخانه به عطارانی که خبره نیستند و استادی آنها را تایید نکرده است. داروخانه و داروسازی های الکی با تجربه امین و خدا ترس از فروش گیاهان نابجا جلوگیری کنند. از تقلب در فروش گیاهان دارویی و ساختن مشک و عطر و عنبر قلابی و تقلبی مخالفت ممانعت کنند. خب وقت من متاسفانه تمام شد. یکی دیگر فقط بگم، یکی امروز بهش میگن استاندارد. نظارت هر روز حکومت و متدینین محل، من اینجا عرض میکنم که از ظرفیت و پتانسیل این مسجدهای هر محل استفاده کنن خیلی بهتر از مامورای دولتی. مسجد و مردم هر محل، بسیج هر محل میتونه بر مغازه های همون محل نظارت دائمی کنه. این کارو بکنین ببینین میشه یا نمیشه. نظارت بر اوزان و آزمایش کردن دائم پیمانه ها و سنگ ها، ترازو و قپان و اطلاع دقیق از واحد توزین و پیمانه در هر بازار. نظارت بر ضرب درهم، یعنی میگه سنگ ترازوی همه مغازه ها دائم کنترل میشه، باید بشه که یک گرم کمتر و بیشتر نباشد. طلا فروش میگه مراقب باشید در کفه حامل طلا فوت نکند که سنگین تر شود. اگر سنگ ترازوی استاندارد ندارن، مقدار سنگ با نظارت دولت چیکار بشود؟ ترازو را از روغن پاک کنند، هر نوع چرک و آلودگی فلان. خب این مسائل زیاده، من دیگه نماز عقب میفته، بقیهش انشالله تو نوبت بعد خدمتتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.